ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرها و گزارش ها هستید. تعداد کشته شده های حمله انتحاری کرمان به 91 تن رسید. رویترز میگوید اطلاعات آمریکا نشان میدهد داعش خراسان عامل انفجارهای کرمان بوده. و فرزانه برزکار از مادران دادخواه اعتراض های 1401 به حبس محکوم شد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. با جان باختن یک کودک 8 ساله و یک مرد 67 ساله که هر دو از زخمی های حمله های انتحاری کرمان بودند، تعداد کشته شدگان این حادثه به 91 تن رسید. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان فوریت های پزشکی ایران، گفته که هنوز 102 مجروح در بیمارستان های مختلف بستری هستند. به گفته این مقام اورژانس، حال 11 تن وخیم است و 33 تن هم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 12 تن در شهرهای مختلف ایران در این باره خبر داده. به گفته مقام های امنیتی جمهوری اسلامی، یکی از عاملان حمله انتحاری از اتباع تاجیکستان بوده، ولی هویت عامل دیگر هنوز اعلام نشده است. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله های مرگبار را بر عهده گرفت. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش کرد که اطلاعات آمریکا تایید می‌کند که داعش خراسان که در افغانستان مستقر است عامل انفجارهای کرمان بوده. این دو منبع اطلاعاتی به رویترز گفتند اطلاعات به گفته آنها غیر قابل تردید است و نشان می‌دهد داعش خراسان این حمله ها را انجام داده. مقام های رسمی ایالات متحده هنوز واکنشی به گزارش رویترز نشان ندادند. به گفته مقام های جمهوری اسلامی، تعداد کشته شده ها در دو انفجار انتحاری همان گونه که در خبر نخست اعلام شد به 91 تن رسیده است. اما فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی، از کشته شده های اعتراض های 1401 اعتراض زن زندگی آزادی به حبس جزای نقدی و محرومیت از فعالیت در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی محکوم شده است. خانم برزکار در شبکه های اجتماعی از صدور حکم 8 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و 16 ماه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده. به نوشته این مادر دادخواه که فرزندش عرفان رضایی در جریان اعتراض ها کشته شد، اجرای این حکم برای 2 سال تعلیق شده است. خانم برزکار در شهریور امسال بازداشت و چندی بعد با قرار تامین از زندان قائم شهر آزاد شده بود. فرزانه برزکار پس از مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، دیگر کشته شده اعتراض های سراسری سال گذشته، دومین مادر دادخواه است که به دلیل پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت و با حکم دادگاه و زندان روبرو شده است. اما محسن حافظی، مدیر عامل نیروگاه گازی اهواز، استفاده از مازوت در یکی از واحدهای تولیدی مجتمع را تایید کرد. به گفته مدیر عامل نیروگاه رامین، این اقدام بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی و برای تامین گاز مناطق سردسیر انجام شده. آقای حافظی تایید کرده که استفاده از سوخت مازوت سبب تخریب تجهیزات نیروگاهی هم می شود و استهلاک این تجهیزات را افزایش می دهد. این اظهارات در حالی مطرح شده که مسئولان دولتی تا پیش از این منکر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های ایران می شدند. به گزارش رسانه های ایران، دست کم 15 نیروگاه دیگر از جمله شازند عراق در فصل زمستان از مازوت استفاده می کنند. در هفته های گذشته استفاده از سوخت مازوت که سبب آلودگی فزاینده هوا می شود با اعتراض ساکنان شهرهای مختلف ایران روبرو بود. اما سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی پنجشنبه دیروز اعلام کرد که این نهاد حدود نیمی از نامزدهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده. طبق گزارش‌ها 26 نفر از رد صلاحیت شده ها از نمایندگان فعلی مجلس هستند. حکومت جمهوری اسلامی سال هاست که نامزدهای مستقل یا منتقد را رد صلاحیت می‌کند و در شرایط فعلی حتی عرصه را برای گروه‌های درون نظام و خودی‌ها هم به منظور مشارکت در انتخابات تنگ‌تر کرده. مهدی طاهباز در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس، درباره عملکرد شورای نگهبان و انتخابات پیش روی مجلس جمهوری اسلامی پرداخته است.
من فکر کنم خب یه بخشی از این استراتژی کنترل وضعیت هستش. خب یک سری چهره ها رو اینا تایید صلاحیت کردن، یه به هر حال یک تیپ هایی از اصلاح طلب ها هستن که خیلی مواضع رادیکالی ندارن و بیشتر اون تیپی که به نوعی از اصلاحات ساختاری اعتقاد داره، خب مثلا شاید نماینده اصلیشون آقای تایزاده باشه و قبلا تاکید کرده بودن که این انتخابات فرمایشیه و عملا از همین در زندان به نوعی علیه مواضع رهبر جمهوری اسلامی صحبت کردن. حکومت سعی میکنه یک سری طیف های همسو با خودش رو به نوعی مواضع رادیکال ندارن و با جنبش های مردمی هم اصولا میانه ای رو ندارن جذب کنه، اما در هیچ شرایطی ما نمیتوانیم انتظار یک انتخابات رقابتی رو داشته باشیم، به خاطر اینکه عزم نظام سیاسی همچنان بر تداوم یک دستسازی هستش. به اعتقاد من در حال حاضر رهبر جمهوری اسلامی استراتژی بیش از 2 دهه مبنی بر حذف اصلاح طلبان از ساختار قدرت رو در پی گرفته و من فکر نکنم هیچ تجدید نظری بخواهد در مورد این استراتژی بکنه. یک جورای خیالش راحت شده از حضور میانه روها در ساختار قدرت، اما سعی میکنه تا حد کنترل شده اونها رو در بازی‌های انتخابات به میدون بیاره و به نوعی سعی کنه اینطور وانمود بشه که واسه انتخاباتی در کشور در حال اجرا هست.
آقای نجفی به نوعی داره تاکید میکنه شورای نگهبان بر روی اینکه 11000 نفر تایید صلاحیت شدن و این عدد 2 برابر دوره گذشته است به لحاظ تعداد، اما با این وجود اگر روی دیگر سکه رو ببینیم نیمی از متقاضیان رد صلاحیت شدن. با این وصف به نظرتون شاهد چه انتخاباتی خواهیم بود؟ آیا صرفاً تایید صلاحیت افرادی مثل علی مطهری، محمد باقر نوبخت، مسعود پزشکیان میتونه تبدیل بکنه این انتخابات رو به یک انتخابات رقابتی و بتونه که طیفی که در انتخابات قبلی شرکت نکردند رو پای صندوق‌های رأی بکشونه؟
ببینید، اولا تاکید روی عدد فریبنده هستش، به معنای اینکه قبلا همین رویکردها رو ما از طرف شورای نگهبان داشتیم، روی اعداد تاکید میکردن که بخواهن اون رویکرد نظارت استصوابیشون رو لاپوشونی کنن. بیشتر مسئله اینه که جریانهای سیاسی مختلف حق حضور در انتخابات رو ندارن و انتخابات هرچه ما سالهای بیشتر داریم ازش گذشته، نهاد پارلمان یا نهاد ریاست جمهوری فرمایشی تر شده. پس مسئله روی عدد یه مسئله کمی، ما اصلا نمیتونیم مسائل سیاسی اجتماعی رو صرفا بر اساس اعداد ارزیابی کنیم. مسئله انتخابات مسئله حضور جریان ها و گرایش های مختلفه که جمهوری اسلامی، حتی جریان های اصولگرا میانه رو هم خیلی در انتخاب ریاست جمهوری گذشته بها نداد. من فکر کنم در این انتخابات هم بیشتر رقابت درون گروهی خواهد بود و میانه روهای حالا که به صورت انفرادی هم تایید شدن و خیلی رد صلاحیت ها حتی گسترده بوده در طیف اصلاح طلب اقبالی نخواهند داشت، چون که ما در یک کانتکست متفاوتی در الان هستیم. تو این کانتکست یک دوره گذشته اتفاقات خیلی تلخی رخ داده، ما شکست دولت روحانی به خصوص در دوره انتخاب دوم ریاست جمهوریش رو مشاهده کردیم، حوادثی مانند شلیک به هواپیمای اوکراینی و بحث آبان رو داشتیم و اعتراضات 400 رو داشتیم، 401 رو داشتیم و مسائلی که به گسست افکار عمومی نه تنها از اصولگرایان و بیت رهبری بلکه ناامیدی از میانه روها و اون اصلاح طلبان هستش. و به این خاطر من بعید میدونم حتی اگر اراده حاکمیت بر بازی دادن به یک طیفی از اصلاح طلبان باشه، این اراده با استقبال مردم مواجه بشه، به خصوص اینکه ما در کانتکست جنبش زن زندگی آزادی هستیم و در این کانتکست عملا تمام قربانیان و تمام مطالبات و وجود معترضین، یعنی اون حقانیتشون از طرف حاکمیت انکار شده و فشارها هم همچنان ادامه داره. در نتیجه مردم در حال حاضر صندوق رأی رو به عنوان مجرای یک تغییر اساسی قبول ندارن و به اعتقاد من حاکمیت در این مورد حتی اگر اراده داشته باشه یه طیفایی از اصلاح طلبان رو به انتخابات بازی بده، نخواهد توانست که افکار عمومی رو راضی بکنه و اصلا گمانم این نیست که حاکمیت دنبال بازی دادن افکار عمومی هم باشه، چون به نوعی اراده بیت رهبری که به هر حال دولت اصلی در اونجا هستش و مورد حمایت نظامیان هستش، میگن بی‌تفاوتی به مطالبات مردمی هستش، چون مردم رو بر اساس اون اقلیت حامی خودشون تعریف کردن.
دیدگاه مشتبه نجفی رو شنیدید درباره وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی و واکنش سرد مردم به انتخابات آتی، احتمال واکنش سرد مردم به انتخابات آتی مجلس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شرکت مکدونالد با داشتن بیش از 40,000 رستوران در حدود 100 کشور جهان یکی از موفق‌ترین مجموعه های زنجیره‌ای سراسر دنیاست. اما به سان شماری دیگر از مجموعه ها فروش فراورده های این شرکت هم به گفته مدیرانش در پی جنگ حماس و اسرائیل و پدید آمدن کارزارهای تحریمی کمتر شده و کاهش یافته. شهاب عموپور از پاریس در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
شمار فروش فراورده های مکدونالد، یکی از شناخته شده ترین عرضه کنندگان خوراک سریع در جهان، در پی جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس کاهش یافته است. کریس کمچنسکی، مدیر عامل مکدونالد، میگوید که جنگ اخیر و همچنین انتشار اخبار به گفته او نادرست در مورد جانبداری مکدونالد از اسرائیل سبب شده تا بازار فروش مکدونالد در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر آسیب ببیند. حماس که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، روز 15 مهر ماه یورشی مرگبار را به اسرائیل انجام داد. اسرائیل نیز در پاسخ از آن زمان حملات مکرر هوایی و زمینی به غزه انجام می دهد که کشته شدن شماری بسیار را در پی داشته. بسیار از مردم کشورهای مسلمان نشین واکنش های اسرائیل را بر نمی تابند و این بر رفتارشان با برخی شرکت های خارجی از جمله مکدونالد و استارباکس که به جانبداری از اسرائیل متهم شده اند تأثیر گذاشته. در روزهای ابتدایی جنگ، پس از آنکه اعلام شد شبه های مکدونالد در اسرائیل به سربازان مشارکت کننده در جنگ هزاران وعده خوراک رایگان اهدا کرده اند، شماری از معترضان در لبنان به رستوران های مکدونالد هجوم برده و آن را غارت کردند. در ادامه با انتشار اخباری دیگر در مورد پشتیبانی مکدونالد از اسرائیل، کارزارهایی در شماری از کشورها شکل گرفت که از مردم می‌خواست از خریدن فراورده‌های مکدونالد پرهیز کنند. این در حالی بود که مقدار فروش این شرکت در سه ماهه سوم سال میلادی پیشین، یعنی اندکی پیش از آغاز جنگ، 8.3% افزایش یافته بود. در واکنش به رفتار اخیر مشتری‌ها، مدیر عامل مکدونالد یادآور شده که شعبه‌های مکدونالد در همه کشورها از جمله کشورهای مسلمان نشین در مالکیت افراد بومی است. او افزود که هزاران تن از شهروندان همین کشورها در رستوران‌های مکدونالد شاغل هستند. همچنین در واکنش به انتشار اخبار اینچنینی، مکدونالد مالزی از کارزاری که تحریم اسرائیل را رواج می‌دهد شکایت کرد. نمایندگی مکدونالد در مالزی می‌گوید که کارزار BDS اظهاراتی نادرست و افتراگونه را به ضد مکدونالد رواج داده است. مکدونالد شعبه‌ای در ایران ندارد، اما همواره مورد استقبال بسیاری از ایرانیانی قرار گرفته که به خارج سفر می‌کنند. علاوه بر مکدونالد، شرکت استارباکس نیست که در آمریکا پا گرفته و با برخورداری از بیش از 28,000 شعبه، بزرگترین زنجیره قهوه‌خانه در گیتی برشمرده می‌شود، از دیگر مجموعه‌هایی است که در پی جنگ حماس و اسرائیل دچار کاهش سودآوری شده. تحریم استارباکس در هفته‌های پیشین تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار از فروش فراورده‌های این شرکت را کاهش داده. به تازگی مجری یک شبکه تلویزیونی در ترکیه در پی آنکه با یک فنجان قهوه استارباکس روی آنتن رفت، از کار اخراج شد. دولت ترکیه از مدافعان سرسخت فلسطینی‌ها برشمرده می‌شود. مدیر عامل استارباکس می‌گوید افرادی که به این شرکت به دلیل موضعش در مورد جنگ اسرائیل و حماس اعتراض می‌کنند، تحت تأثیر اطلاعاتی قرار گرفتند که به اشتباه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. علاوه بر مکدونالد و استارباکس، شرکت‌های کوکاکولا، پپسی کولا و نسله نیز از کارزارهای اینچنین که به ضدشان شکل گرفته بی آسیب نماندند.
گزارشی بود درباره شکلگیری کارزارهای تحریمی علیه برخی برندها در جهان، حالا به دلایل مختلف از جمله جنگ و جنگ اخیر اسرائیل با گروه افراطی حماس یا مسائلی از این دست، که میتونه به کاهش فروش شرکت‌های بزرگ و معتبری مثل مکدونالد بیانجامه و خودش رو در کاهش فروش و استقبال کمتر مردم و مشتری‌ها نشون بده. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرها و گزارش‌های بیشتر و تازه‌تر باز خواهیم گشت.